مباشر عاشق شده، سه عشق رو پنهان کرده و چهار یک خواستگار دیگری هم داره. حالا باید تصمیم بگیره که این مباشر رو رد کنه یا مباشر رو بپذیره. اگه بپذیره پس عشقش رو هم باید بپذیره، اگه عشقش رو نمیخواد بپذیره پس باید ردش بکنه، و اگر بخواد رد کنه معناش این است که کنت رو باید بپذیره و کنت رو هم نمیخواد بپذیره، چون باش تضادی بر سر زمین و مالکیت داره. یعنی در واقع اینجا باز همون تضادی که شما هم دفعه قبلش اشاره کردی بین زمین و عشق، انگار داره خودش رو بازنمایی میکنه. عشقی که دورانت به آرمانت داره و مسئله زمینی که کنت ایجاد کرده و کنتی که خواستگار آرمانت هست. یعنی آرمانت اینجا بین زمین و عشق در واقع به یک نحوی قرار میگیره. ما اگر نگاه بکنیم باز میبینیم که کاراکترهایی که در اینجا هستند در واقع همچنان کاراکتر نیستن، تیپ هستند، ولی به شکل غائب، یعنی نه به شکل حاضر. دورانت در این حال که نبوده توی این قسمت یا فقط حرفش هست، داره به کاراکتر تبدیل میشه.
چرا دیگه دورانت هست توی این قسمت؟
توی این قسمت آره یکی دو بار حضور داره، اما در واقع اون مسئله قاب عکس بدون حضور دورانت داره مطرح میشه. درباره قاب عکس حرف میزنن و در این حال که برخیشون پی میبرن که این کار دورانت هست، اما چون خود دورانت حضور نداره که اعتراف بکنه کار من بوده، همچنان به عنوان یک عنصر غائب ولی مسئله است. ولی چه مسئله ای؟ مسئله ای که بنیانش عشقه دیگه، مسئله قرارداد و مباشره و اینجور چیزها نیست. یعنی اینجا ما متوجه میشیم که این تیپ، این دورانت، این به اصطلاح جوان خوشتیپ مباشر، اینجا دیگه تیپ نیست، تبدیل شده به یک عاشقی که حالا تولید مسئله کرده، یعنی مسئله عشق رو ایجاد کرده. و درست در قسمتی از این نمایشنامه مسئله عشق به عنوان مسئله مطرح میشه که مسئله زمین هم دقیقا در همین قسمت عمده میشه و هم مادر آرامانت هم کنت که خواستگارش هست همه منتظرن که ببینن مسئله زمین چگونه حل میشه و چه مباشری و کدام فرد و با کدام حیله حقوقی این مسئله را حل میکنن تا از طریق حل مسئله زمین ازدواج کنت با آرامانت حل بشه. و در واقع همونجور که شما هم اشاره کردید، اون تضاد تاریخی بین زمین و عشق اینجا داره به اوج خودش میرسه. از زمینه طراحی درام ما میبینیم که این بخش سومی که ما شنیدیم به یک شکل همه چیزش در اوجه، یعنی بحرانها در اوجه، دورانت داره کاراکترش به شکل کاملا واضحی شکل میگیره، عشق آفرینی یا تمایلات عاشقانه در اوجه، مسئله زمین به مثابه یک بحران در اوجه، و در این حال ما ساختار روایت و سبک روایت رو اینجا خیلی خوب میتونیم تشخیص بدیم. ساختار روایت و سبک روایت که در بخش اول و دوم که شنیدیم چندان واضح نبود، اما اینجا دیگه کاملا واضحه که ساختار روایت ساختار خطی و ارسطویی است. روایت به شکل خطی جلو میره، فاقد پیچش های روایتی است و در این حال سبک هم سبک رئالیسم هست، یعنی همه چیز بر مبنای اتفاقات واقعی صورت میگیره و رئالیسم هم نوعی رئالیسم معمایی است. رئالیسمی نیست که بعدا به تخیل برسه یا به رئالیسم جادویی تبدیل بشه، یا ساختاری نیست که به شکل سیال ذهن انجام بشه یا نیاز باشه که لابیرینت های پیچیده روایتی استفاده بشه. ساختار خطی است، ارسطویی است و سبک هم رئالیسم معمایی است. مسائل هم همه در اوج هست. اگر در بخش تیپ ها و کاراکتر ها و ساختار و روایت شما نظری ندارید، من فکر میکنم الان مناسب باشه که اون بحث شب قبل رو که درباره زمین به شکل اسطوری و تاریخی گفتید و بعد یواش یواش آماده شد برای اینکه نقش زن در ارتباط با فرزند آوری و در ارتباط با زمین مطرح کردید، چگونه پیوند میخوره با مسئله عشق؟
توی دوران کهن به واسطه اینکه زنان کسانی بودن که نیروی مولد کار رو پرورش میدادن و به دنیا می آوردن، در نظام‌های خیلی کهن قضیه زندگی نظام زن سالار بود. چرا؟ چون همان گونه که زمین قابلیت کشت و زرع داشت، فکر می‌کنم این رو توی انجیل هم داریم که زنان رو کشت زار می‌بینه. همونطوری که زمین قابلیت کشت و زرع داشت، زنان هم قابلیت کشت و زرع داشتند. منتها به جای اینکه دانه‌های گیاهان رو در خودشون پرورش بدن، انسانها رو در درون خودشون پرورش میدادن. من بر این تا مدت‌های زیادی زن در جامعه زن سالاری زندگی ما میکرد. منطقه از جایی که مالکیت همانطور که بر زمین به عنوان عامل کشت و زرع بوده، بر زن هم به همون دلیل به مرور اعمال میشه و زن در تملک مردانه در میاد. جنگ وقتی بر سر مالکیت قرار میگیره، همانطور که زمین ها رو به آتیش میکشن و مال خودشون میکنن، زنان رو هم مال خودشون میکردن. بنابراین این جامعه وقتی داره به سمت مدنیت میره، زن به سمت پستو میره. چرا؟ چون مالکه، چون کسیه که میتونه حیات رو ادامه بده. شما توی خیلی از قصه های حتی کهن‌الگویی وقتی نگاه میکنید، یا حتی تو همین دوران هم، میگن مردها برن جنگ، زنها تو خونه بمانن. اگر یک جایی اتفاقی بیفته، میگن زنان و کودکان رو نجات بدید، مردها باقی بمونن. چرا؟ چون اون کسی که بقا رو ادامه میده اینها هستن. و به خاطر همین به مرور این قضیه معکوس میشه تا اونجایی که ما وارد جامعه سنتی مرد سالار میشیم. تو جامعه سنتی مرد سالار، زن مال مرده، در تملک مرده. وقتی که این اتفاق میفته، دیگه اون مفهوم عاشقانه‌ای که شما از یک عشق دارید نگاه میکنید، خیلی وقتا، من نمیگم همیشه، چون دوست داشتن یک امر شخصیه و با ویژگی های شخصیتی یک فرد هم در ارتباطه. من دارم در مورد یک جامعه سنتی حرف میزنم، وارد جهان مدرن هم هنوز نشدم. مثلا در جامعه سنتی، این معنی که ما از عشق و دوست داشتن الان داریم برای زن، به زن بارور برمیگرده. برای همین شما حتی خیلی از تندیس های زنانه رو توی طراحی ها که میبینید، فرم بدن زن رو طوری طراحی میکنن که به نفع باروری باشه، یعنی این زن بتونه یک زن زاینده باشه. بنابراین این زن بیشتر شایسته عشق، دریافت عشق و شایسته دوست داشتن و شایسته احترامه. اما چون پس این قضیه اون بحث کشت زار بودن یک زن مطرح می شود، بهش نگاه مالکیتی می شود، من فکر می کنم که توی نگاه سنتی، نه تو نگاه مدرن، این قصه یه مقداری نگاهش تو قرن بیستم نوشته شده و مدرن تر می شه. و حالا توی قسمت های بعد می بینیم که کاملا مدرن می شه. یعنی داریم از این گذر سنتی مادر آرامونت میگذاریم تا به جهان مدرنش برسیم، ولی از این قضیه داره عبور میکنه و از اون نگاهه داره فاصله میگیره. بنابراین دوست داشتن از یک دوست داشتن واقعی میاد. ولی ما الان وقتی در مورد قضیه توی اون تضاده داریم حرف میزنیم، زنی شایسته عشقه که زمین بارورتری داره. به نظر من اینجا این تضاده دیده میشه. حالا ما برگردیم به قصه. من هم در مورد میخوام یک آزمون مردانه حرف بزنم، اگر که اشکالی نداشته باشه. توی قصه های پریان و افسانه های عامیانه ما، ما بارها در همه دنیا یه قصه شنیدیم که مردها شیفته یه دختری میشن که حالا یا دختر پادشاهه یا یه دختر فرمانروایی سرزمینه یا زن خیلی ثروتمندیه. به خواستگاریش میرن، یک آزمونهایی رو طی میکنن و نهایتاً این شاهزاده خانم قصه ما، این خانم لایق قصه ما، به همسری مردی در میاد که از پس این آزمون بر میاد. تو این قصه ها اغلب مردها عشق رو در نگاه اول تجربه میکنن و شیفته یک دختر میشن، ممکنه با یک تصویر شیفتش بشه یا با یک نگاه ساده شیفتش بشه. من فکر میکنم تو این قصه هم همین اتفاق افتاده. اغلب هم در ساختارهای داستانهای پریان اون پسری موفق میشه اون آزمونها رو طی کنه که از جامعه فرودسته نفرادست. تو این قصه هم این پسر زیبا هست، خانواده خوبی هم داره، خانواده آبرومند داره، ولی فرودسته، به لحاظ تمکن مالی فرودسته و عاشق یک خانوم شده توی جامعه فرادست. اگر بخوایم اینو بیاریم توی اون بحث آینی و کهن‌الگویی بهش نگاه کنیم، من فکر میکنم که اینو باید جزو آینهای کهن مرتبط با باروری بدونیم که یک صورت باقی مونده از اون آینهایی که مردان برای ازدواج خودشون از سرزمینشون خارج میشدن و همسری رو تو سرزمینهای دیگه جستجو میکردن. چرا؟ که بتونن با دخترهای طوایف و قبایل دیگه ازدواج کنن. یادمون باشه که تو جامعه‌های کهن‌تر گفتیم زن سالاری بوده دیگه، بنابراین تبار و میراث خانوادگی هم از زن منتقل میشده. این کارکر تحوارش تو قصه هستا، داره زمین از زن به اون مرد منتقل میشه، برای همین این باید بره بگه که تو این زمین حقت نیست. این کارکرد کهن‌الگویی که اون پسری که عاشقش از خانواده فرودستیه هست، این آزمون که داره در برابر آزمون عشق قرار میگیره برای این پسر هست. بنابراین ازدواج با یک فرد ثروتمند، حالا میتونه ملکه باشه یا نمیدونم دختر فرمان روا باشه یا هر چیز دیگری، نقش حیاتی برای باروری طبیعت و بقای زندگی داشته که بهش توی اون مبحث قبلی هم اشاره کرد. یه باور دیگه این بوده که ازدواج افراد بوده فرودست و زنان فرادست یک نمودی از اون پیوند مقدس ایزد بانوی باروری و همسرشه که بارها و بارها مثل داستانهای سومری و اینها دربارش خوندیم. و باور بر این بوده که این ازدواج باعث می شده که طبیعت زایمند بشه و جانوران بتونن زایش بیشتری داشته باشن. برای همین خیلی خیلی تلاش می کردن که بتونن فردی رو انتخاب کنن که توانایی لازم رو داشته باشه تا به هرچه بیشتر بتونه به باروری کمک بکنه. یه مطلب دیگه ای که هست اینه که افرادی که از نظر مالی ثروتمندن پس بهداشت بهتری دارن، پس تغذیه بهتری دارن، پس جای امتری برای زندگی دارن، پس شانس بقای بیشتری دارن. و این قضیه خیلی هنوز هم من فکر میکنم مهمه، ولی در جوامع سنتی که خب اینها زندگی ها کیفیتش پایین تر بوده این قضیه بیشتر هم هست. یکی از آزمون های مهمی که مردها طبق روایات اسطوره‌ای در برای امر ازدواج ازش میگذرن آزمون هوشه، یکیش آزمون نیروی بدنی و شجاعته و یکی هم آزمون مالیه. خب من فکر میکنم که توی آزمون هوش توی این قصه هست، چون بسیار هوشیارانه باید کاری بکنه که رقیب رو ودر کنه و بسیار باید شجاع باشه توی آزمون دوم که بتونه با شجاعت حقیقت رو بگه. و این رو من تو قسمت پنجم هم توضیح میدم که یک آزمون شجاعت هم اونجا میگذرونه. و آزمون مالی هم وجود داره که جاییه که بهش میگن که تو باید ازدواج کنی با فرد دیگری، ولی اون میگه که نه من نمیخوام این کارو بکنم. بنابراین هر سه آزمون رو ما توی این قصه میبینیم که دورانت داره به خوبی میگذرونه و از هر ستای اونها خیلی خیلی خوب بیرون میره. ساختاری که توی اسطوره‌ای من بهش فکر میکنم اینه که دورانت خیلی خیلی سعی میکنه که عشقش رو پنهان کنه، یعنی اون احساس دوست داشتنش به آرامونت پنهان کنه و در اصل قصه اینو نگه، تعریف نکنه برای کسی.
یعنی معتقد این که رفته دنبال این که تبدیلش بکنه به یک قاب عکس، از همینجا میاد که میخواد عشقش رو پنهان بکنه،
عشقش رو پنهان کنه
و از طریق طراحی و نقاشی نشون بده.
آره، در واقع میخواد اون احساس خودش رو سرکوب کنه،
یا شاید هم میخواد ثبت و جاودان کنه.
هر دوشو با هم میخواد انجام بده. نقاشی کشیدن یه عمل جادوییه. چرا میگم یه عمل جادوییه؟ شما یه دیوار نگارها رو نگاه کنید، روی دیوارهای غار طرف اومده یه آدمو کشیده، یه نیزه هم دستشه، پاش یه گاوی، گوسفندی، چیزی هم هست که قربانی شده. این رو طبق باورهای جادویی و باورهای باستانی این بوده که میومدن نقاشی اون چیزی که قرار بوده فردا شکار کنن رو میکشیدن، یا اون واقعی که میخواستن اتفاق بیفته رو میکشیدن و باورشون برای این بوده که فردا اتفاق میفته. یعنی اون رو در اون تصویر گیر مینداختن. سرکوب به این حیث میخوام بگم، اون رو توی اون تصویر گیر مینداختن، اون موجود زنده رو، و میتونستن شکارش کنن. بنابراین این اومده و این رو توی اون تصویر گیر انداخته، یعنی از همون کارکرد باستانی کهن‌الگوییش داره استفاده میکنه که آرامونت رو برای خودش بگیره. چرا این به این شکل داره باهاش برخورد میکنه و با نقاشی داره سعی میکنه که آرامونت رو برای خودش کنه، ما بعد در قسمت انتهایی متوجه میشیم که این تفسیر چرا کاملا درسته. برای اینکه جرأت بیان مستقیمش رو نداره، اون احساس سرکوب شدشه. پس چی داره الان اینجا به جاش فعالیت میکنه اگر این نمیتونه مستقیم بره به آرامونت حرف بزنه و بگه من تو رو دوست دارم و قصد ازدواج با تو رو دارم و دلم میخواد همیشه کنارت باشم؟ اون چیزی که باعث میشه بتونه این فعالیت رو بکنه خود فرد نیست، سایه فرده. سایه فرد احساسها و امیال سرکوب شدهشه که حالا قراره توی اون قاب عکس، تو اون نقاشی، تو اون کار کرده جادویش گیر بیفته و اتفاقا داره جادو عمل خودش رو انجام میده. یعنی اون اتفاق جادویی داره تو قصه پیش میره و داره کار خودش رو انجام میده. چرا داره کار خودش رو انجام میده؟ چون که داره اون رو آگاه میکنه. دو تا آگاهی داره پیش میاره، یکی این که خدمتکار میفهمه نقاشی اون نیست، پس احتمالاً دورانتون رو دوست نداره، و آرامونت میدونه که نقاشی اون رو کشیده، روی زوایای صورتش خیلی تاکید داره، یعنی با تک تک جزئیات چهره اون فرد پرداخته و اون رو توی ذهن و خاطر خودش نقش کرده که تونسته اون رو در خلوت خودش بکشه و اون آرامونت رو به این سمت میبره که درسته که قبلا بهش گفته شده، ولی ما میدونیم تو کار کرده اسطوره یه رد دعوت داریم، الان باید به اون پذیرش برسیم، به مرحله تشرف برسیم. یعنی ما یه دوره جدایی داشتیم که خب که اصل قصه رو گذروندیم، داریم وارد مرحله تشرف میشیم که داستان باید به اوج برسه تو قسمت سومش، و که میرسه اتفاقا کلی از اتفاقات داره پیش میره و ما تو مرحله تشرف این داره این ماجرا رو میپذیره. چجوری میپذیره؟ به واسطه دیدن اون نقاشی. پس اون نقاشی داره کار جادویی خودش رو میکنه، یعنی داره اون عشق رو در وجود آرامونت هم جوانه میزنه.
یه نکته دیگه هم درباره نقاشی اینه که حالا اگه بخوایم مدرن بهش نگاه بکنیم، نقاشی ها بازنمایی یا ریپرزنتیشن امر واقع نیستن، بلکه خلق یک نگاه درباره امر واقع هستن. یعنی یک پاسیبل ورد یا یک جهان ممکن رو خلق میکنن که این خلاقیت مال ذهن هنرمنده، یا در واقع مال ذهن کسی است که میخواد نگاه زیباشناسانه به امر واقع داشته باشه. وقتی که این نقاشی رو میکشه، در واقع به یک شکل میخواد نگاه زیباشناسانه خودش از آرامونت رو تبدیل بکنه به یک اثر و به نحوی او رو در اثر خودش جاودانه بکنه. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم از منظر دورانت به آرامونت، به نقاشی، در واقع داریم نگاه زیباشناسانه دورانت به آرامونت رو میبینیم، نه صرفا یک عکسی از چهره آرامونت. و اگر نمایش میتوانست به نحوی با روایت کردن جزئیات چهره طراحی شده و نقاشی شده آرامونت ما رو در جریان این نقاشی قرار بده، این بخش از نقاشی و این بخش از جاودانه سازی آبژه در سوژه برای ما آشکارتر میشد، ولی به نظر میرسه که فقط یک مقداری سطحی از خود نقاشی عبور کرده به مثابه یک موتیف، به مثابه یک نماد، یک نشانه برای یک اتفاق استفاده کرده. ولی میشه ازش این استنباط زیباشناسانه رو هم به عمل آورد. و اگر این اتفاق میافتاد، یعنی یک نوع تأملی نویسنده انجام میداد روی این نقاشی، ما از این زاویه عشق دورانت به آرامنت رو خیلی بهتر میتونستیم بفهمیم از طریق مدیوم نقاشی.
انسان دانا به جای آن که در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آن را به وجود می آورد. تا فردا با شما خدافظی می کنیم و اوقاتی آرام را برای امروز شما آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
شد نشان رهت چون غباری سیاه آسمان می‌رود. آیت بی نشان آشکار نهان تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من.